أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب توجه درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة فليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وغيرا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم فرمود. مسئله ای رو که میخوام عرض کنم، شاید خیلی از سروران و عزیزان مطلع باشند، ولی در این حال چون عزیزان جوانتر با این مسئله احتمال زیاد میدم کمتر آشنایی داشته باشن، عرض میکنم. در قبله چه زمانی که باید کاری رو به قبله انجام داد، مثل نماز خوندن یا پای میت رو به قبله کشیدن یا حیوان رو ذبح کردن، سر بریدن، یا در هنگامی که روبه قبله یا پشت به قبله بودن حرامه، مثل تخلی، اگر میتواند مکلف علم پیدا کنه به قبله اطمینان پیدا کنه، باید اطمینان پیدا کنه. اگر اطمینان نمیتونه پیدا کنه ولی گمان قوی میتونه پیدا بکنه، باید گمان رو مبنا قرار بده، اگر نه گمان ضعیف، وگر نه در بحث نماز باید به وظیفه شک عمل کنه. این یعنی چه؟ مثال بزنم از یه موردی که محل ابتلاعه. یه وقتی که من وارد مثلا منزل حاجی های حبیبی میشم، میدونم خب ایشون اهل نماز و اهل دقته، خب نمیدونم اینجا قبله چجوریست، از ایشون میپرسم، اطمینان دارم که ایشون به وظیفهش عمل کرده در جهت پیدا کردن قبله. خب اگر از فرمایش ایشون برای من اطمینان حاصل بشه، همون طرفی که ایشون میگه قبله است، من نماز میخونم. البته در این که قبله جهتش چجوریه، در حد 10 درجه این طرف و اون طرف، عرفاً همچنان رو به قبله هست شخص. لازم نیست که خیلی ما دقت کنیم در این زمینه، ولی باید عرفاً گفته بشه که رو به قبله. اگر اطمینان کنم از فرمایششون خوبه، اگر نه اطمینان حاصل نمی کنم ولی دارم مثلا قطب قبله نمایی دارم همراه خودم که با اون میتونم پیدا کنم، در اونجایی که از قول صاحب خانه اطمینان پیدا نمی کنم ولی میتونم با قبله نما پیدا کنم قبله رو، نمیتونم به قول صاحب خانه اکتفا کنم، باید با قبله نما پیدا کنم. اگر دو تا قبله نما بود، یکی بود که به نظر می آمد که دقیق تر از اون یکیه و اون یکی احتمالاً اشتباه باشه، اگر این چنین باشه اون قبله نما دقیق تر رو باید استفاده کنم. روشن شد؟ باید از هرچه بیشتر انسان می تواند اطمینان بیشتری نسبت به جنبه جهت قبله پیدا کنه، ولی به جهتش لازم پیدا کنه، نه اینکه ما بگیم قبله دقیقاً 40 درجه است یا 45 درجه، این دقت لازم نیست. ولی اگر در دو جهتی است که عرف میگه با هم متفاوته، مثل فرض کنید چنین زاویه ای اگه باشه، روز این یکی میگه این طرف، یکی میگه اینجاست، اگر این چنینه باید ما تام میشود اطمینان خود میشود اطمینان پیدا کنیم، اگه نشود گمان قوی. در مسئله تخلی هم باز همینطوره، اگر ما به خصوص این مسئله توی قطارها محل ابتلاع، میخواد بره شخص دستشویی، اگر اطمینان نداره که قبله کدوم طرفه، باید به هر صورت در صورتی که ضرر براش نداره یا در فشار نیست، تا وقتی پیدا نکرده قبله رو نمیتونه بره دستشویی، مگر اینکه به یک سمتی بنشینه که اطمینان کنه که نه رو به قبله است نه پشت به قبله. اگر این اطمینان رو پیدا نکنه و بره دستشویی در حالی که متذکر هست، جایز نیست. بله اگر نگه داشتن خود تا اینکه قبله پیدا بشه ضرر داره براش یا عسر و حرج شدید براش، تحت فشار زیاد نیست، در این صورت بله میتونه بره و در اون صورت دیگه حرام مرتکب نمیشه. پس ما در قبله لازمه که اگر میتوانیم علم یا اطمینان پیدا کنیم، علم و اطمینان پیدا کنیم، اگر نشد ظن قوی، اگر نشد ظن ضعیف، اگر ما بالاخره نفهمیدیم به هیچ طرفی نفهمیدیم کجا قبله است، مثل کسانی که ممکنه برن خارج از کشور و از هیچ چیزی قرینه ممکنه اطمینان پیدا نکنن به قبله، حتی گمانم پیدا نکنن، شب مثلا حتی جهت آفتاب هم نمیتونن جهت قبله رو حدس بزنن، شب نمیتونه تشخیص بده، وسیله‌ای هم نداره، کسی هم نیست که ازش بپرسه، یا اگه میپرسه میدونه که خلاصه بی خود میگن. اگر این چنین باشه حالت شکه. برای تخلی همون بحثی بود که گفتیم، تا وقتی اطمینان نداره، ببخشید، تا وقتی برای ضرر یا حرج نیست باید خودشو نگه داره. بعضی فقها فتوا میدن بعضی احتیاط واجب بکنن. و اما برای نمازش، برای نمازش یه قولی در بین فقها هست که اگه تا آخر وقت نمیتونه پیدا کنه به چهار طرف نماز بخونه. بعضی گفتن به سه طرف، ولی فقهایی که بیشتر، شماهایی که من میشناسم، البته مسئله اختلافیه، اون فقهایی که بیشتر، شماهایی که من میشناسم و مسئلهشون رو از من میپرسید، اینا میگن به یک طرف نماز بخواند کفایت میکنه، لازم نیست به چند جهت نماز بخونه. این برای حکم نمازه، در خصوص بحث نماز. البته اگه تا آخر وقت نمیتواند قبله را پیدا کنه به همون ترتیبی که عرض شد، ولی اگر الان قبله را نمیدونه کدوم طرفه، دو ساعت دیگه میتونه پیدا بکنه، یا دو ساعت دیگه میتونه به یک طرف گمان پیدا کنه. در این صورت باید تأخیر بندازه نماز رو تا اون وقت، و نمیتونه الان به ظن و گمان خودش عمل بکنه. خدای متعال همه ما را به وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به محضر مقدس و منور والدی بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم فرمود. یا ابن جندب ان عیسی ابن مریم قال لاصحابه ارائیتم لو ان احدكم مر باخيه فراى ثوبه قد انكشف عن بعض عورته اكان كاشفا عنها كلها ام يرد عليها من كشف منها قالوا بل نرد عليها قال كلا بل تكشفون عنها فعرفوا انه مثل ضربه لهم فقيل يا روح الله وكيف ذلك قال الرجل منكم يطلع على العوره من اخي فلا يستره. خب حضرت میفرماید روزی حضرت مسیح به اصحابش فرمود که ای اصحاب من، اگه شما ببینید کسی کنار راه خوابیده و لباسش کنار رفته، عورتش پیدا شده، شما چیکار میکنید؟ لباس رو بیشتر کنار میزنید یا اینکه میپوشونید؟ گفتن ما میپوشونیم. فرمود نه، شما این کارو نمیکنید، بلکه کامل لباس رو از عقب میزنید. اینا فهمیدن ایشون میخواد یه مطلبی رو با این مثال به اونها تفهیم کنه. اون مثال چیه؟ فرمود الرجل منكم يطلع على العوره من اخيه فلا يسترها. یکی از شما عیبی رو از برادر مؤمنش میبینه، به جای این که سکوت کنه، گفتگو نکنه، اینو نقل مجالس میکنه، بین او میگه. این متاسفانه مطلبی است که محل ابتلاء همه ماست، همه. و اگه کسی توجه نداشته باشه، میبینه خیلی از اوقات تحت عنوان گاهی دلسوزی، نیت خیر، میاد و عیوب مردم رو نقل میکنه. مرد از خانومش یه عیبی سراغ داره، کدوم یکی از ما کاملیم؟ مردمون 100%، زنمون 100% نیستیم، بالاخره عیوبی از خودمون سراغ داریم. گاهی این پسرها و جوانایی که میخوان ازدواج کنن میان پیش من، یا ازدواج کردن، بهشون میگم که اگه از شما بپرسن که شما بهترین مرد دنیا رو کی میدونی؟ اسم خودتو میبری؟ گفت میگه نه. میگم در خودت یه عیوبی سراغ داری؟ میگه بله. میگم عیوبی که میتونی برطرف بکنی و نمیکنی سراغ داری یا نه؟ میگه بله. میگم خب شما یه تعدادی از عیوب رو خودت اعتراف داری که داری که میتونی برطرفش بکنی و نمیکنی، در این حال با خودت به جنگ و دعوا نرسیدی، درسته؟ این حق رو هم بده که همسر شما هم یه مقداری از عیوب داشته باشه که او هم با اینکه میتونه خودشو تغییر بده کنال نمیده. اینجوری نیست که نه من عیوبم رو برطرف نمی کنم، اما زن من باید چی باشه؟ 100% باشه. یه توقع بیجاییست. عکسش هم هست، دختر خانوما که میخوان به خانه بخت برن اونم باید اینو فکر کنن، بهترین دختر تو عالم اوست. از نظر شکل و قیافه نمیگم، اینو که در اختیار کسی نیست. چهره من چیزیست که خدا به ام داده، چهره هر کسی همینطور. حالی یک کسی رو خدا زیباتر، یک کسی رو کمتر با زیبایی، یک کسی رو اصلا ممکنه خالی از زیبایی بیافریند. اونا حکمت های خداست. بیشتر آن چه که در زندگی ها تأثیر میکنه سیرت افراد تا صورتشون، بعد از مدتی صورت ها برای یکدیگر میشه کاملا عادی. بله، جاذبه های اولیه خیلی زود سپری میشه. بزرگترهای مجلس های غیر از این تجربه دارن، همینجا بفرمان که من فکر خودم رو تصدیق کنم و مطلب نابجام به جوانا تحویل ندارم. اینا زود سپری میشه، خیلی زود. آنچه که در زندگی رکن سیرت هاست. این دختر خانم اگه به خودش نمره 20 در همه جهات میده، یه دور دیگه تو خودش فکر کنه واقعا میده یا نمیده، که معمولا نمیدن. در خودشون عیوبی سراغ دارن، لذا دنبال شوهر رؤیایی هم نباید بگردن. درست شد؟ این مطلب نسبت به وابستگان همسران هم هست. همونطور که بنده کامل نیستم، پدر من مادر من نیست، خود دارن افراد عیوبی دارن. اگر انسان واقع نگر باشه که بالاخره خودش با عیوب خودش کنار اومده، با خودم جنگ و دعوا که ندارم، که این جنگ و دعوا رو در بیرونم تولید نکنم با کسی که میخوام باهاش زندگی کنم به بهانه این که حالا مثلا فلان خصوصیتو دارم. فرمود که حضرت عیسی به اصحابش این چنین فرمود که شما وقتی عیبی از کسی سراغ دارید اینو شروع میکنید به پخش کردن. گاهی پخش کردنش گفتنشه، گاهی هم یک رفتاری رو انسان از خودش نشون میده که دیگران میفهمن که بابا این طرف مقابل چه عیوبی داره. برای ما نوشتن لطفا بفرمایید تا آنجا که میشه و جمع بنشینن تا دیگران هم انشاءالله جا بشن، به خصوص خانم های محترم. حالا این تقاضای این سروران رو شما با تقدیم دو صلوات محضر امام عصر علیه السلام اجابت بفرمایید. اونایی که مشکل دوزانو نشستن ندارن، دوزانو به احترام امام حسین بشینن، داخلی یه نفر دیگه هم جمع میشه. حالا اونایی که همچین مشکل ندارن به احترام اونا یه صلوات بفرستین و اونا این کارو بکنن. این که انسان بتونه یه جوری عیوب دیگری رو بپوشاند، این غیر از بحث امر به معروف و نهی از منکره. امر به معروف و نهی از منکر داردار کردن و قال و قیل به پا کردن نیست. من بعض اخاه سرن فقط زانهو و من بعض اخاه جهرن فقط شانهو. اگر شما مخفیانه در نهان به مؤمنی تذکر بدید، او رو زینت میکنید، و اگر او رو به صورت آشکار ولو جلو مادرش، ولو جلو خواهرش، ولو جلو پدرش، ولو جلو دوستش شما به او تذکر بدید، باعث عیب و ننگ او میشید. بیان حضرت عسکری علیه السلام فرق نمی کنه. اینا زن و مرد هم هرگز نداره، تفاوتی تو این مسئله نیست. خدا دوست داره که انسان بعد از اینکه حالا یا تذکر داد طرف گوش نکرد، یا قبل از تذکر، خدا دوست داره که انسان ستار العیوب بشه، رفتارش و عملش بگونه این بشه که نشون میده که این شخص عیبی نداره، عیب رو مطلعه ولی میپوشاند. این از خصوصیات خیلی مهمه که خدای متعال اگر کسی این چنین باشد به او عنایت خیلی بزرگی میکنه، خیلی بزرگ. خاطرم نیست اینو از مرحوم های علامه شنیدم یا از فرد دیگری، این قصه که میخوام بگم که نقل شده که این مدرسه خان مروی که الان تو ناصر خسرو هست، مدرسه طلبیگی، زمان فتحعلی‌شاه میخواستن کلنگش رو به زمین بزنن، علمای تهران رو جمع کردن خان مروی و گفت من اراده کردم که کلنگ این مدرسه را کسی بزنند که از شب اول تکلیفش تا الان هیچ شب نماز شبش قضا نشده باشه. علما اون وقت خلاصه دینشون همه بهتر از من بود، خلاصه همه عقب کشته بودن، بعضی گفتن ما نماز شب بخونیم ولی بعضی شب هم قضا شده. گرچه نماز شب اگه قضا بشه خیلی مستحبه که انسان قضاشو بخونه، و تو روایت داریم وقتی کسی نماز شبش رو قضا میکنه خدا به ملائکهش مباهات میکنه که این بنده من داره نمازی رو قضا میکنه که اصلا بهش واجب نیست. درست؟ خیلی نماز شب از اون چیزایی که عموم متدینین هم نسبت به او غافلن، و جوانها و غیر جوانها باید بدونن که در روایت از حضرت عسکری علیه السلام که نمی شود شخص سفر به سوی خدا رو طی کنه الا به امتطاع لیل، مگر اینکه بر مرکب شب سوار شه این نماز شب بخون. اصلا این ممکن نیست. همه عقب کشیدن، خودش اینجا رفت دید که خب نیتی که کرده خودش اومد کلنگ رو زد. این همچه آدم اون وقتا اینچنین بود که متولی مدرسه و مسئول مدرسه به طلبه‌ای که میومد تو مدرسه تفهیم میکردن که این اگه میخوای اینجا بمونی اون مجازه در امور شخصی شما تفتیش کنه، تجسس کنه، سوال کنه، پرسجو کنه و نمیخوای نیا اینجا. خب میومدن به این خانه مروی خبر دادن که شما این مدرسه رو برای ترویج دین تأسیس کردی، اما خبر داری که یه طلبه مشروب هم میخوره تو این مدرسه، اهل حاله. خیلی بیچاره براشفت که ما اومدیم چی تأسیس کردیم، چی در اومده از آن. گاهی از این خبر رو به متمرس علوی هم میدن. خب ولی آدم عاقلی بود، هرچند وقتی باری توی حجره یک کسی میرفت و سر میزد بهشو که خب چه میکنی، چجوری هستی، چی میخونی، اون طلبه رو وقتی فهمید تو اینجاها اتفاقا بیان عیب واجبه، تو این تو بعضی جهات واجبه که این رو بعد عرض خواهم کرد. رفت و در زد و یا الله بسم الله اومدیم و نشست و خب چی میخونی مثلا فلان درس رو میخونی، با کی مقایسه میکنی، چند تا درس داری، خب این چیه تو اتاق، مثلا کتاب فرض کن شرایع، اون کتاب چیه، فرض کن سویوتیه، اون کتاب چیه. گفته بودن که این شیشه های مشروب رو توی یه جعبه میگذاره، روی اون شیشه ها کتاب میشینه که معلوم نباشه. تنظیم هم کرده بود ایشون بیاد میشینه کنار همون جعبه. خب از چیزایی تو اتاق حجره پرسید و بعد من سراغ این جعبه. تفتیش جایز نیست، تجسس جایز نیست، مگر اینکه خلاصه با همون مقدماتی که عرض کردم یا فرض دیگری که حالا الان موردش نیست که عرض کنم. خب تو این جعبه چی؟ گفت کتابه. خب درشو باز کن. باز کرد. این کتاب چیه؟ فرض کن کتاب مغنیه. اون کتاب چیه؟ همینجور دونه دونه کتاب رو برمیداشت میذاشت بیرون. به یک کتاب رسید، گفت این کتاب چیه؟ طلبه گفت این کتاب ستار و العیوبه. خدا وکیل نگه من اونجا بودم چیکار میکردم؟ شما که خیلی بزرگواری. تا اینو گفت خان مروی گفت خوب موفق باشید و پاشد رفت. این طلبه بعد توبه کرد. بعد از فوتش در خواب دیدند او رو. حالا این قصه کجا کشف شده بود؟ از بعد خوابش، نه که اومد بیرون و طلبه رو نشون بده و بعد یه جوری چیز کنه. بعد از این که او از دنیا رفت تازه داستان کشف شد. دیدن او یه بساط خیلی معظمی داره در عالم برزخ. گفتن خب خدمتی که کردی، مدرسه رو تأسیس کردی، و دادن. گفت نه، کتاب ستار العیوب باعث این شده. گفتن کتاب ستار العیوب چیه؟ گفت داستانش اینه، آبروی کسی نگه داشتم. درست شد. از خدا خیلی بخواهید که آبروی کسی پیش شما نره، یا اگر کسی آبروش گیر شما افتاد شما بتونید حفظ کنید این آبرو رو. و این از چیزاییست که خدا خیلی دوست داره، عیوب رو انسان پخش نکنه. بله یه جاهاییست که اگر این عیب رو انسان به دیگری نگوید، این فرد منشأ فساد میشه برای دیگران. مثل این که ما تو مدرسه که هستیم، خب بعضی ها یه وسوسه های ممکنه بشن، اونجا اگه هم کلاسش میفهمه با توجه به این که خودش قدرت تأثیر نداره روی او و این ممکنه فسادش به بقیه سرایت کنه، اینجا واجبه که بگه، منتها نه که بیاد داد و قال کنه. همون مسئول مربوطش فقط میگه و او هم باید به کمترین آسیب مسئله رو حل کنه. ولی در حالت کلی خدا دوست داره که ما عیوب دیگران رو بیان نکنیم. چه خبر؟ سلامتی؟ هیچ. درست شد. سراغ دارم بین بعضی آدم هایی که تو همین روزا هستن اختلافات مالی به وجود میاد، همین که یه تیکه رو میشنوم من، اینو به اون میگم، اونو به اون، یکی به اون میگه، اون به اون، و این مسئله، این قضیه مسئله رو به قدری حاشیه دار کرده که اصل داستان اگه قابل حل باشه، این حاشیه هاش قابل حل نیست. به دلیل این که ما مطلبی که میدونیم نقل مجلس میکنه، نقل مجلس میکنه. بعد حضرت فرمود که به حق اقول لکم انکم لا تصیبون ما تريدون الا بترک ما تشتهون ولا تنالون ما تأملون الا بالصبر على ما تكرهون. این مطلب رو من به درستی به شما میگویم که شما هرگز به آنچه دوست دارید نمی رسید، به آمال و آرزوهاتون نمی رسید، مگر اینکه اون چیزایی که اشتهاتون هست رها کنید و اون چیزایی که دلتون نمی خواد بالاخره نسبت به این صبر کنید. دنیا اینجوریه که برای رسیدن به گنج باید رنج ببری. این نه به معنی اینی که آقا سر منبر داره توصیه ریاضت میکنه، ریاضت هم سیره عرفا و صوفیه است، ائمه با عرفا و صوفیه مخالفن، پس حرف آقا مخالفه، این مخالف با ائمه است. اینجوری نیست. صوفیه و عرفا یه ریاضت هایی رو توصیه میکنند گاهی که اون توصیه ها باطله، نه اصلش باطل میشه. به حق اقول لکن، به درستی بهتون میگم که شما دست پیدا نمی کنید و آنچه میخواهید، مگر اینکه اون چیزایی که اشتها میکنید رها کنید و نمی رسید به آرزوهای خود مگر با صبر بر آنچه که دلتون نمی خواد. اینو من به جوانای عزیز عرض میکنم. یه شب دیگه هم گفتم اینجا، شما در هر کاری که میخواید بکنید که لذتی توش هست، اهم از خوردن، پوشیدن، خریدن، به دست آوردن، تو این چیزا فکر کنید که اگه نکنید این کار رو چه ضرری میکنید، نه اینکه اگه بکنیم چقدر لذت بیشتر میبریم. دین توصیهش تو اون اولیه، نه تو دومی. و اگر تو دنیا بخواید آدم خیلی عاقلی باشید، آدم اندیشمندی باشید، آدمی باشید که دارای دوراندیشی باشید، مشکلات رو بتونید حل کنید و در مسائلی که براتون پیش میاد از کوره بخواید در نرید، غیر از این اگه باشید نمیتونید حل کنید مسئله رو. والا این غذا رو بخورن چی؟ فعلا این که کیف داره اینو میخوریم، این لباس هم داشته باشیم چپ داره اونم میپوشیم، اون یکی هم اون چیز هم میخریم، نتیجهش این میشه که کم تحمل میشید. باید فکر کن اگه اینو نداشته باشیم چطور میشه؟ اینو من نخورم طوری میشه؟ وقتی طوری نمیشه نمیخورم. یه وقتی که به سلامتی آسیب میرسه، درست شو، به سلامتی آسیب میرسه، خب اونجا بله، باید من یه آدم متعادلی باشم. ممکنه یه غذایی رو شما نخوری طوریتون نشه، این ما اگه من نخورم من آسیب میبینم، من باید بخورم. خدا بیامرز استاد اساتیدمونو میفرمود کم خوری کم خوابی اینا نسبیه. یه کسی ممکنه با یه نلوی که سیر بشه، یه کسی ممکنه یه دیس غذا بخوره هنوز بازم واقعا دلی ضعف میره، درست شو؟ نه اینکه اگه بخوره بازم میتونه بخوره، نه، واقعا دلی ضعف میره. این کم خوری با اون کم خوری نباید مقایسه بشه. بعضی ها ممکنه با 5 ساعت خواب تأمین باشن، بعضی ممکنه، یه همحجره داشتیم ما تو قم یه مدتی، این از 8 ساعت یه ربع یا نیم ساعت کمتر میخوابی سردرد میشه، یعنی درست باید مک 8 ساعت میخوابی، درست شد. حالا منم باید بگم که من خودم با اون مقایسه کنم، نه، حالا او اینطوریه. یه کسی هم داشتیم اصلا سر 3 ساعت و 4 ساعت این فنر از جا میپرید کاملا شاداب تا حدود 20 ساعت دیگه. نه من باید خودم با اون مقایسه کنم، نه با این. تو این چیزا باید شخص حد خودش رو متوجه بشه، ولی در کل باید این توجه رو داشته بشه که شما حتی به جای خوب از موفقیت های دنیاوی نمی رسید مگه اینکه اینجوری برنامه بریزی برای خودتون که من اگه این کار رو نکنم طوری میشه، صدمه این بخورم یا نه، اگر نمیخورم پس ولش کنم، درست شد؟ نه اینکه بنا بگذارم که هرچه بیشتر لذت ببرم چون عیبی نداره. اگه این چنین باشه توقعتون از بزرگتراتون خیلی کم میشه، معقول میشه، درست شو؟ معقول میشه. اگه این چنین شد، وقت حس رقابتی که الان وجود داره که تو بعضی مواردش به حسادت هم ممکنه بیانجامه، اعصابها خورد میشه، نمیدونم به مشکلات زیادی میرسه، اینا رو گرفتارش نمیشید، ذهنتون آزاد میشه از این چیزا، به یه چیزای دیگه ای فکر میکنید، یه چیزای دیگه براتون مهم میشه. به حق نقول لکن، به درستی به شما میگم که شما به آن چه میخواهید نمیرسید، مگر این که آنچه اشتها میکنید اینو کنترل کنید و صبر کنید بر چیزایی که خوشتون نمیاد. و این جمله رو هم بخونم عرضم رو تمام کنم، ایاکم و نظره فانها تزرع فی القلب الشهوه و کفا به حال صاحبها فتنه. شما را پرهیز میدهیم بترسید از نگاه ها، که این نگاه ها در قلب بذر شهوت میکارد و کفا به حال صاحبه ها فتنه، همین مقدار کافی است که صاحبش رو گرفتار کنه. این تذکری بود در طول این دهم یکی دو شب گفتیم، بازم میگیم واقعا ز دست دیده و دل هر دو فریاد کرد، چه دیده بیند دل کند یاد. باید چشم رو خیلی کنترل کرد، اگر چشم رو کنترل کسی نکنه قلبش کلی آشفتگی داره. و کفا به حال صاحب ها فتنه، صاحب این نگاه های هرزه این خیلی گرفتاره و چشم رو کنترل کرد. ما داریم تو این مجلس الان هستن اینجا نشستن کسایی که من میدونم راستم میگه، که اینا حتی در خوابم من نامحرم نگاه نمیکنم، تو خوابم چشم به نامحرم میفته بر میگرد. خدا از این توفیقات به همه من بده. نه تو بیداری، انقدر تو بیداری کنترل کرده خودش رو که تو خواب هم حواسش هم خب، این آدم قلبش خیلی راحت تره تو کسی که در هم بر همه دیگه، هرچی میبینه خلصه خوشش میاد بهش تماشا میکنه. ایاکم و نظره فانها تزرع فی القلب الشهوه، بترسید که اینا بذر شهوت رو در قلب میکارد و کفا به حال صاحبه ها فتنه، همین مقدار برای فتنه و گرفتار کردن ای بند خدا کافی است. خب این بیان حضرت امام صادق علیه السلام خطاب عبدالله بن جندب خیلی مفصل تر از این بود که ما خوندیم و خیلی فقرات مفید دیگری داره که ما به اون نرسیدیم، ولی کتاب تحف العقول مرحوم حسن ابن علی ابن شعبه بحرانی این موعظه رو و این وصیت رو نقل کرده، به خوندن چندین بار او حتما ارزش داره و از او غافل نشوی. شب عاشورا دلهای همه شما به صحرای کربلا و حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام متوجهه و من هم به دنبال کاروان دل شما راهی بشم و خودم رو در میان این کاروان سگ این قافله کنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این روایت رو بخونم و بعد ذکر مصیبت کنم. روایت به سند خیلی معتبری در کتاب شریف کامل زیارات نقل شده از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. در میان معصومین ما خیلی امام صادق بر گریه بر ابو عبدالله الحسین خیلی حضرت سفارش کرد و خود اون حضرت هم فوق العاده است در انجام این کار. بقیه معصومین هم بودن ولی از ها بیشتر با امام صادق و حالات حضرت صادق مواجه بودن. در یه روایتی داره که کسانی که در دنیا بر جدم حضرت سید الشهدا گریه می کنند، قیامت اینها رو مبعوث می کنند. کل عین باکیت یوم القیامه الا عین بکت علی الحسین. هر کسی وارد قیامت میشه با چشم اشکبار میاد. قیامت یوم الحسره است، به قدری حسرت زیاده که فرمود اگر مرگ رو خدا در اونجا سر نبرد و تقدیر باشه که مرگ باشه، امکان مردن باشه، کسانی که محشور میشن از شدت حسرت میمیرند. از شدت حسرت روز قیامت اسمش یوم الحسره است، همه گریه میکن. اونها که عمل نیک آوردند حسرتشون اینه که چرا کم آوردند، اونایی که اعمال نیکی ندارند که حسرتشون خیلی زیاد، خیلی زیاد. همه گریه میکنند الا عین بکت علی الحسین علیه السلام، مگه اونایی که بر امام حسین گریستن. مراحل اولیه در قیامت، من نمیدونم، خیلی هم روایات در این زمینه مختلف، راویان گویا خیلی متوجه موضع نشدند، ولی خیلی شلوغه. فقط باید دعا کرد که خدا از همون لحظه مرگ ما رو زیر سایه حسین علیه السلام ببره و تحت حمایت اون حضرت همه مراحلش رو خود اون بزرگوار کفایت کنه، و الا یه جاش بخوان یه مقدار کم بیزرن کار خیلی دشواره، خیلی دشواره. میرسه به موقف حساب. موقف حساب که میشه آدم ها رو جدا میکنن، دارم مضمون روایت رو میگم، جدا میکنن. یه اونایی که بر امام حسین گریستن اینا رو یه جا نگه میدارن، بقیه اون طرف اینا رو اونا رو ازش رو شروع میکنن محاسبه عمل کردن. اینها به چی مشغول میشن؟ و هم حداف الحسین، اینا شروع میکنن در اونجا با سید الشهدا گفتگو کردن، وارد گفتگو میشن. از بهشت پیغام میاد توسط حورالعین، از اونجا توسط ملائکه پیغام میفرسته برای بین گریه کنای امام حسین که ما مشتاقیم که شما بیایید به بهشت، بیایید به سوی ما. تو روایت داره که اصلا به این پیام آور توجه نمی کنند، اینا همچنان مشغول و گرم صحبت با حسین علیه السلام است. بار دوم پیغام میاد، بازم توجه نمی کنند، تا سرانجام گویا مطمئن می شوند که این گفتگو توی بهشتم با حسین علیه السلام ادامه داره، وقت می روند به سوی بهشت. اشک بر امام حسین خیلی ارزشمنده. شبم شب عاشورا و چه زمانی بهتر از این زمان که انسان بر مظلومیت حسین علیه السلام گریه کنه. منم برم کربلا. فلما رجع الحسین، وقتی امام حسین از علقمه برگشت، دستی به بهار اسب گرفته بود و یکف کف و دموع او به کمه، با دست دیگر با آستینش حضرت اشکای خودش رو مرتب پاک کرد. یکف کف و دموع او به کمه تا اومد جلوی خیمه. چراغا رو خاموش کنید، من میخوام مقتل بخوام. نازدانه اومد جلو، پرسید اینا امی العباس، عموم عباس کجاست؟ نمیدونم چگونه فهماند که عمو هم رفت. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق زای سراج رو، گفت در اینجا زینب کبرا بچه ها دخترها رو خواست آخر خیمه، گفت بیا دخترها، دخترها بیاین. وقتی خبر شهادت عباس رو شنیدن، زینب گوشواره ها رو از گوش دختران باز، قنداقی شیرخوارش هم گرفت و برد میدان و پرپر شده برگشت و با غلاف شمشیر او قبل کوچک و هم کند و شیرخوارا رو دفن کرد. دیگه حالا فقط خودش مونده است و خودش. آمد دم خیام حرم، فنادا یا زینب یا ام کلثوم یا رباب یا سکینه، علیکن من السلام. عزیزان من، من هم رفتم، خدا حافظ. این 84 زن و بچه از خیمه ها همه بیرون ریختن، دور آقا سید الشهدا رو گرفتن. خانم ام کلثوم اومد گفت اگه میخوای بری ما رو ردنا الی حرم جدنا، ولن ما رو مدینه بفرست، ما اسیر نشیم. سکینه اومد گفت اصلا استسلمت للموت، بابا دیگه میخوای بری، تو هم دیگه آماده مرگ شدی. فرمود لو ترک القتال نام، اگر رها میکردن اون مرغ رو در آشیان خودش باقی میموند. هر جوری بودی دخترها این خانمها رو وارد خیمه ها کرد حضرت، اما دو نفر موندن، یکی سکینه بود، یکی زینب کبرا. سکینه ایستاده همینجور، دختر 10 ساله داره اشک میریزه. دختر دارا شما میدونید محبت دختر یعنی چه؟ آقا سید الشهدا اومدی دختر 10 ساله خودشو در آغوش گرفت، شروع کرد اشک‌ها رو پاک کردن. لا تحرقی قلبی بدمعی که حسرتن مادام من روح بی جثمانی. دخترم به این اشکای چشم دل بابا رو آتش بده. دختر رو هم وارد خیمه کرد، حالا میخواد به سمت میدان بره.
چنان حالتی داره که فقط خدا رو میبینه دیگه، گویا از همه بچه ها هم غافله، داره میره به سمت میدان. اینجا زینب کبرا میدونست فقط یک اسم برادر رو میتونه برگردونه و اون اسم مادر، لذا صدا زد مهلا مهلا یا ابن الزهره.